منحصر به فرد رو به نام خودش ثبت کرده. او در جام جهانی، بازی‌های المپیک، جام ملت‌های آسیا و بازی‌های آسیایی برای کشورمون گلزنی کرده.
روشن و توی دروازه! گل گل گل!
حسن روشن متولد 12 خرداد سال 1334 که با حضور در تیم استقلال تهران به اوج شهرت رسید.
تو جمع‌خانه فوتبالیستای مثل جدیکار، کوزه‌کنانی، پدرم، صدقیانی با اینا بودم که بعد که اومدم تیم ملی یاد آقای کوزه‌کنانی سرپرست شد، آقای صدقیانی هم سرپرست تیم ملی شد. من بیشترین چیزای جزئی بالو از جدیکار و کوزه‌کنانی و پدرم یاد گرفتم، یعنی چیزایی که اون موقع به کار می‌رفته.
حسن روشن فوتبال را از تیم جوانان استقلال شروع کرد و در دوران نوجوانی علاوه بر فوتبال به رشته کشتی هم علاقه‌مند بود. حسن روشن علاوه بر تیم استقلال بازی در الاهلی امارات را هم تجربه کرده.
شب آقای مهاجرانی اومد تو اتاق من، گفتش که فردا بازی می‌کنم. گفتم قرار نبوده، اصلا من آماده نیستم. گفت نه حالا آماده نباشی، یه بازی دیگه پاره پوره میشه پاتو ریشکن و فدای سر بشوریم چش. بعد اومد 4-3-3 هم گذاشت. مشکلات داوری قدیم اون بود که پولا رو نمیگرفتن، یا برعکسش بازی اسکاتلند ایرج دانایفر رو زدن، ایرج از روی 18 قدم همین سکندری خورد، هی داوری میخواست پنالتی بگیره نمیخورد زمین. بعد چون بدتر از این تو ایران میزدنش چیزی نبود، بعد نخورد زمین داورم نه.
یکی از بازیکنان مورد علاقه حشمت مهاجرانی در تیم ملی جوانان ایران بود که سپس به تیم ملی بزرگسالان ایران همراه یافت.
زحماتی که مربیای جوانانمون در باشگاه، خود باشگاه و خود مهاجرانی وقتی داشتن ما قهرمان آسیا شدیم، بازی‌های آسیایی داشتن مدال توزیع می‌کردن، بلندگو اعلام می‌کرد هر کی که می‌خواستن مدال بندازن اعلام میکرد، مثلا حسن روشن مینداختن، مثلا سه تا از بازیکنامون مرحوم آشتیانی، مرحوم کاشانی، آقای جباری، اینا رو وقتی خوندن که مدال بگیرن گفتن اینا دیگه خداحافظی کردن.
حسن روشن تا سالهای 1353 تا 1359 در 48 بازی برای تیم ملی ایران 13 گل زد. حسن روشن در عرصه مربیگری بیشتر در فوتبال پایه فعالیت کرده. او سابقه هدایت تیم‌های سفیدرود رشت، شمشک نوشهر و ماشینسازی تبریز رو هم داره. حسن روشن به عنوان شماره 10 فراموش نشدنی فوتبال ایران شناخته میشه.
با نام و یاد خدا شنوندگان دنیای سیاست سلام. به بعد از ظهر شنبه سوم مرداد خوش آمدید. اینجا رادیو ایرانه و شما شنونده جهان سیاست هستید. ازتون دعوت میکنم با ما همراه باشید و نظرهاتون رو از طریق سامانه پیامکی 30900 و شماره پیام رسان گروه سیاسی رادیو ایران، یعنی 0993-794-2756 با ما در میون بگذارید. اما آنچه که در جهان سیاست امروز خواهید شنید، در بخش دریچه نگاهی داریم به دیپلماسی فعال ایران در اجلاس شانگهای، در میکروفون خبرساز نگاهی خواهیم داشت به سفر نخست وزیر عراق به تهران، با تحلیلگران به بررسی قدرت بازدارندگی ایران میپردازیم، و در نسخه اصلی دور تازه تعرفه های آمریکا علیه 60 کشور و واکنش های جهانی به اون رو مرور خواهیم کرد.
دریچه
در شرایطی که نظام بین الملل با موجی از بحران‌های امنیتی، رقابت قدرت‌های بزرگ و چالش‌های ناشی از یک جانبه گرایی آمریکا روبروست، سازمان همکاری شانگهای بیش از گذشته به یکی از مهمترین بسترهای رایزنی و هماهنگی میان قدرت‌های نوظهور تبدیل شده است. برگزاری نشست شورای وزیران امور خارجه این سازمان در قرقیزستان فرصتی برای ترسیم همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی و بررسی راهکارهای مقابله با تهدیدهای مشترک بود. نشستی که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با تأکید بر ضرورت تقویت چند جانبه گرایی، احترام به حقوق بین الملل و مقابله با سیاست‌های یک جانبه گرایانه و سلطه گرایانه آمریکا، دیدگاه‌های کشورمان را درباره تحولات منطقه و آینده نظم جهانی مطرح کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه با اشاره به فضای حاکم بر اجلاس گفت:
خب دیدارم هم الان با پاکستان بود، با روسیه بود و حالا با کشورهایی که در شانگهای هستن، ما با عمومشون مواضع مشابه داریم. همه اونها این تجاوز آمریکا رو و این حرکت‌های یک جانبه و غیرقانونی آمریکا رو که نقض حقوق بین الملل هست، استفاده غیرقانونی از زور هست، همه اینها رو واقعا محکوم کردن و به دنبال راه چاره هستن. این به همونطوری در نطق امروزم گفتم، این بلایی هست که اگر جامعه بین الملل محکومش نکنه و باش برخورد نکنه، گریبان همه رو خواهد گرفت.
آقای عراقچی در حاشیه این نشست با همتایان خود از روسیه، چین، پاکستان و دیگر کشورهای عضو دیدار و درباره روابط دو جانبه، تحولات منطقه و تجاوز آمریکا علیه ایران رایزنی کرد. وزیر امور خارجه در پایان نشست با تشریح رویکرد این سازمان اظهار داشت:
سازمان همکاری های شانگهای در حقیقت یک سازمان مترقی به حساب میاد که به هر حال کشورهایی که عمدتاً در منطقه ما هستند و با سیاست‌های یک جانبه گرایانه آمریکا و غرب و با نهادهای غربی که سعی می‌کنند تسلط خودشون رو بر روابط بین‌الملل، بر روابط اقتصادی، سیاسی و مالی بین‌المللی تحمیل بکنن، مقابله بکنن، خب یک محلی هست برای تبادل آرا و بحث در خصوص در حقیقت مدیریت مطلوب جهانی و مقابله با سیاست‌های یک جانبه گرانه آمریکا.
وی همچنین از تداوم رایزنی‌های ایران با روسیه و چین خبر داد و تأکید کرد:
آنچه که مشکل هست، مشکل رویکردهای آمریکا هست که همچنان رویکرد قدرمآبانه و زورگویی هست. جمهوری اسلامی نشون داده که زیر بار قدری آمریکا نخواهد رفت و ما به هیچ وجه به زبان زور و فشار و تهدید پاسخ نمیدیم. رئیس جمهور آمریکا هم بارها این رو امتحان کرده و دیده، توییت هایی رو زده، مطالبی رو که گفته که فرداش خودش جور دیگری بیان کرده. ما نه از تهدید میترسیم، نه از زیر بار فشار خواهیم رفت، نه زبان نادرست رو تحمل میکنیم. ما یک سیاست اصولی داریم، به این سیاست اصولی خودمون ادامه میدیم. حفظ منافع مردم ایران، حفظ حقوق مردم ایران، حفظ حقوق ایران در تنگه هرمز، در منطقه خلیج فارس، اینها جز اصول ما هست، اهداف ما هست، اینها رو دنبال میکنیم و از هیچ کسی هم نمیترسیم، از هیچ تهدیدی هم جا نمیزنیم تا وقتی که اهداف ما محقق نشه، خواسته های مردم ایران، خواسته های به حق مردم ایران محقق نشه، طبیعی هست که ما به حرکت خودمون ادامه میدیم.
در پایان اجلاس شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای نیز 25 سند در قالب 9 تصمیم به تصویب و امضای کشورهای عضو رسید. اسنادی که با هدف توسعه همکاری‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تقویت هماهنگی میان اعضای این سازمان تدوین و نهایی شد. در این لحظه برای تحلیل بیشتر این موضوع گفتگو می‌کنم با آقای دکتر امیر حسین عسکری، پژوهشگر اقتصاد بین الملل. آقای دکتر سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم نجفی و عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شنوندگان گرامی جهان سیاست.
متشکرم. آقای دکتر، دیپلماسی فعال ایران در اجلاس شانگهای چه اهداف راهبردی رو دنبال می‌کرد و تا چه اندازه این اهداف محقق شد؟ بفرمایید که مهمترین دستاوردهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران از حضور در این اجلاس چی بود و این دستاوردها چه تأثیری بر سیاست خارجی کشور در آینده خواهد داشت؟
دیپلماسی فعال ایران در اجلاس اخیر وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای در چلپاناتای قرقیزستان برگزار شد که چند هدف راهبردی اصلی رو دنبال میکرد. اولیش تحکیم چند جانبه گرایی واقعی در برابر یک جانبه گرایی و استفاده از زور یا توسل به زور بود. دوم جلب حمایت سیاسی اعضای در واقع سازمان از حاکمیت و تمامیت ارضی کشورمون ایران در برابر تنش‌هایی بود که در واقع غربی‌ها به ما تحمیل کردن و به ویژه آمریکا. و سوم پیشبرد همکاری‌های عملی اقتصادی، ترانزیتی و امنیتی در آستانه اجلاس سران بیشکک بود. اما اینکه تا چه اندازه اینها محقق شده هم مهم این اهدافی که در واقع مطرح شد. بخش مهمی از این اهداف به دست اومده. امضای 25 سند در قالب 9 تا تصمیم، هماهنگی پیش‌نویس اسناد اجلاس سران و تایید مشترک بر اصول منشور ملل متحد و مخالفت با اقدامات قهری یک جانبه نشون دهنده پیشرفت ملموس این اهداف بوده. مهمترین دستاورد دیپلماتیکش هم بازتاب همبستگی اعضا با ایران و محکومیت حملات نظامی علیه کشورمون در بیانیه‌ها و رایزنی‌ها بوده که همبستگی سیاسی رو تقویت کرده. دیدارهای دو جانبه با چین، روسیه، پاکستان و دیگر اعضا هم فضای هماهنگی رو گسترش داده. این دستاوردها بر سیاست خارجی آینده ایران هم تأثیر مثبتی خواهد گذاشت و خب جایگاه ایران رو به عنوان عضو فعال و تأثیرگذار در یکی از مهمترین سازوکارهای اوراسیایی تثبیت میکنه و گزینه‌های دیپلماتیک رو هم متنوع‌تر میکنه.
بله ممنونم. دیپلماسی ایران در شانگهای تا چه اندازه تونسته حمایت سیاسی کشورهای عضو رو در مخالفت با یک جانبه گرایی آمریکا و استفاده از زور جلب کنه و اینکه نقش سازمان همکاری شانگهای در حمایت از مواضع ایران و تقویت چند جانبه گرایی رو چطور ارزیابی میکنین؟
در این خصوص هم باید خدمتتون عرض کنم که درباره حمایت سیاسی در مخالفت با یک جانبه گرایی آمریکا و استفاده از زور، دیپلماسی ایران توانست در واقع اجماع نسبی ایجاد بکنه. اعضای سازمان شانگهای مواضع مشترکی در دفاع از حاکمیت، مخالفت با تحریم‌های یک جانبه و تأکید بر حل مسائل مورد اختلاف میان ایران و آمریکا رو اتخاذ کردند. هرچند که سطح صراحت بیانیه‌ها همیشه هم یکی نیستش، یعنی گاهی اوقات مبهمه، گاهی اوقات صراحتن اعلام میکنن سیاستشون رو، اما فضای کلی اجلاس و اظهاراتی که طرفانشون دادن طبق برآورد بنده این بوده که شانگهای یک وزنه است در برابر یک جانبه گرایی طرف مقابل یعنی آمریکا. و خب نقش سازمان همکاری شانگهای در حمایت از مواضع ایران و تقویت در واقع چند جانبه گرایی مثبت و روبه رشد بوده. و خب این سازمان با شعار با هم به سوی صلح پایدار، توسعه و شکوفایی و با حضور قدرت‌های بزرگ آسیایی ظرفیت تبدیل شدن به یکی از این در واقع ستون‌های نظم در جهان چند قطبی رو داره. و خب ایران هم با عضویت کامل و دیپلماسی فعال خودش از این ظرفیت برای پیشبرد منافع ملی و تقویت صدای کشورهای مستقل میتونه استفاده کنه و بهره ها ببره.
ممنون و متشکرم از حضور شما در جهان سیاست امروز. باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما. روز شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
میکروفون خبرساز.
نتایج سفر نخست وزیر عراق به تهران. دعوت میکنم میکروفون خبرساز رو بشنوید.
سفر نخست سفر رسمی نخست وزیر عراق به تهران فصل تازه‌ای در روابط راهبردی دو کشور گشود. سفری که در آن مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان و علی الزیدی نخست وزیر عراق بر تدوین برنامه جامع همکاری‌های راهبردی، تسریع در اجرای توافقات دو جانبه و گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، ترانزیتی و زیرساختی تأکید کردند. در جریان این سفر همچنین 4 سند همکاری در حوزه‌های حمل و نقل، راه آهن، مدیریت دولتی و خواهرخواندگی تهران و بغداد به امضا رسید و دو طرف بر ارتقای روابط از سطح تفاهم‌های مقطعی به شراکتی پایدار تأکید کردند.
نهاد مشترک همکاری توسط مقامات عالی رتبه دو کشور را آغاز می‌نماییم. سند نخست موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا.
در ادامه این رایزنی ها سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه با اشاره به گفتگوهای خود با نخست وزیر عراق اجرای کامل توافقنامه امنیتی میان تهران و بغداد را یکی از محورهای مهم همکاری های دو جانبه دانست.
بله مسلماً اون یکی از بحث‌های جدی ما هست، الحمدلله تا الان به میزان قابل قبولی اجرا شده، ولی خب لازم هست که توجه بیشتری هم بهش بشه. بعضی از نگرانی‌ها همچنان در بعضی از نقاط وجود داره که امیدواریم که اونها هم رفع بشه.
وی همچنین درباره گمان زنی‌ها پیرامون نقش بغداد در میانجیگری میان ایران و آمریکا گفت.
ایشون البته یه سفری به واشنگتن داشتن، طبیعی هست که دیدگاه‌ها و برداشت‌های خودش از این سفر به ما منتقل بکنه که کمر عادی هست، ضمن اینکه ما الان با آمریکا مشکل میانجی نداریم، بنز کافی این در بین ما هستن که شرایطی که این کارو انجام میدن، مشکل تبادل پیام واقعا وجود نداره، مشکل نوع رویکرد آمریکا هست و اون رویکرد غیر منطقی و زیاده خواهانه و سلطه طلبانه شون هست که خب با برخوردهای مقتدرانه از سوی ما مواجه شده و تا وقتی که درک نکنن که هیچ راهی جز احترام ملت ایران و احترام به منافع ملت ایران وجود نداره، به اصطلاح امکانی هم برای اینکه ما در این زمینه به حال حرکت صورت بگیره خب وجود نخواهد داشت و این احتیاج به پیغام پسخام نداره، کافی هستش که در سیاست‌های خودشون تجدید نظر کنن.
از سوی دیگر سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی توسعه صادرات و گسترش همکاری‌های اقتصادی با عراق را از مهمترین اولویت‌های روابط دو کشور برشمرد.
ما الان حدود 12 میلیارد دلار حجم صادرات ما به عراق هستش و کمتر از 1 میلیارد دلار وارداتمون هستش. حجم روابطمون عمدتاً در حوزه صادرات انرژی هستش، صادرات گاز و برق هست.
در جنبندی این سفر دو طرف بر تقویت روابط دو جانبه، پیگیری مسائل مهم منطقه‌ای و مشترک و نیز حفظ و ارتقای امنیت مرزها تأکید کردند.
مجموعه من مذکرات تفاهم لتقویت هذه العلاقه.
فکر می‌کنم که امروز ان شاءالله نتایج خوبی خواهد داشت این سفر. بحث‌های مهمی رو ما داریم که در خصوص مسائل منطقه‌ای، مسائل دو جانبه، امنیت مرزهامون.
محورهایی که می‌تواند مسیر همکاری‌های پایدار و بلند مدت میان تهران و بغداد را بیش از پیش هموار کند.
با تحلیلگران
رسانه‌ها و کارشناسان غربی در هفته‌های اخیر بیش از گذشته به ارزیابی توان نظامی ایران و پیامدهای آن برای آمریکا پرداختند. اسکات ریتر، افسر سابق اطلاعاتی ارتش آمریکا، با اشاره به موازنه نظامی منطقه تأکید کرد جهان هنوز قدرت کامل نظامی ایران را مشاهده نکرده است. او همچنین هشدار داد نیروهای آمریکایی مستقر در کویت توان مقابله با یک عملیات زمینی گسترده را ندارند و اگر آمریکا وارد تهاجم زمینی شود، ده‌ها هزار نیروی این کشور ممکن است کشته یا اسیر شوند. ریتر معتقد است آمریکا با کاهش ذخایر تسلیحاتی و محدودیت‌های لوجستیکی روبرو شده، در حالی که ایران توانسته ظرفیت‌های عملیاتی و قدرت بازدارندگی خود را حفظ کند. در همین حال برخی تحلیلگران غربی تحولات اخیر را با شکست آمریکا در ویتنام و لحظه سوئز برای بریتانیا مقایسه کردند و معتقدند محدودیت‌های قدرت نظامی آمریکا بیش از گذشته آشکار شده است. نشریه فارن آفرز نیز در مقاله‌ای به قلم رابرت پیپ، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو نوشت، سرنگونی یک بالگرد آپاچی 35 میلیون دلاری آمریکا با یک پهپاد 20 هزار دلاری ایرانی نشان داد که برتری نظامی دیگر ضامن پیروزی نیست. او همچنین تأکید می‌کند ایران با استراتژی اختلال نه رویارویی مستقیم توانسته اعتماد به امنیت دریایی را متزلزل کند و هزینه‌های گزافی بر اقتصاد جهانی تحمیل کند. آمریکا دیگر نمی‌تواند با هزینه‌ای اندک نتایج سیاسی مطلوب خود را تحمیل کند و قواعد قدیمی قدرت دیگر کارایی ندارند. بازتاب این تحولات در رسانه‌های غربی نیز قابل توجه بوده است. نشریه آتلانتیک نوشت واشنگتن هیچ راه فراری از جنگ ایران جز اذعان به شکست ندارد. روزنامه معارف نیز اذعان کرد. حملات موشکی اخیر نشان داد که قدرت موشکی ایران احیا شده و در حال نزدیک شدن به سطح پیش از جنگ است. همچنین وال استریت ژورنال گزارش داد سرعت بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده ایران مقام‌های رژیم صهیونیستی را غافلگیر کرده است. این روزنامه بازسازی پایگاه‌های موشکی، بنادر و مراکز تولیدی را نشانه ظرفیت بالای ایران در بازیابی توان زیرساختی دانست. در ادامه این تحلیل‌ها، کلانتری کارشناس مسائل بین‌الملل تصریح کرد:
لذا برای فرار از این بن‌بست شکست، میدان نظامی رو سوق دادن به سمت میدان اجتماعی و جنگ شناختی که خوشبختانه تو این فضا این مراسم تشییع پیکر امام شهید یه مقدار این فضای جنگ شناختی رو به سمت وحدت و یکدلی و یکپارچگی برد و از اون شدت جنگ شناختی کاسته شد. ولی مدتی که از این مراسم تشییع گذشته باد داریم میبینیم که متاسفانه آمریکایی‌ها دارن فضای امنیت نظامی رو میرن به سمت امنیت شناختی، به عبارت دیگر دارن جنگ شناختی و امنیت شناختی رو جایگزین جنگ نظامی.
همچنین آل داوود کارشناس رسانه با استناد به گزارش روزنامه تایمز گفت
شورای وزرای خارجه آمریکا هم که میگه که تلفات در بحث جانمایی های قبلی و قدیمی پایگاه آمریکا اینو نشون میده که پایگاه ها در بعد مستقیم ایران قرار دارند. خب این گزارش ها باعث عصبانیت ترامپ شده، مثلا به خبرنگار نیویورک تایمز هم گفت شکست خورده، تا یک سوالی راجع به بحث وضعیت جنگ با ایران پرسید، خب بهش گفت شکست خورده و به نظر میاد که در توهمات خودش و در دنیای موازی خودش همچنان مشغول این زندگی هست. این جانمایی ها گفته شده از خارجه آمریکا که باعث تلفات گسترده انسانی و مالی شده. این مسئله بسیار مهمیه که روایت ضربه پذیری ارتش تروریست آمریکا که حتی شاید برخی از کشورهای ابرقدرت دنیا هنوز جرأت نمی‌کنن یه تیر به سمت یه پایگاه آمریکا، پادگان آمریکا شلیک بکنن.
این مجموعه ارزیابی‌ها از نگاه این تحلیلگران نشان دهنده افزایش هزینه‌های هر گونه رویارویی نظامی و تغییر محاسبات راهبردی در منطقه است. اما برای تحلیل دقیق‌تر این موضوع گفتگو می‌کنم با آقای دکتر علی پارسا خصال، تحلیلگر مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم نجفی و شنونده های محترم رادیو ایران برنامه جهان سیاست در خدمتتون هست.
ممنونم. آقای دکتر، قدرت موشکی و پهپادی ایران چطور محاسبات نظامی و سیاسی آمریکا و همینطور متحدانش رو دستخوش تغییر کرده؟
در رابطه با قدرت موشکی و پهپادی ایران، برآوردهایی که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی داشتند با آنچه که در 40 روز جنگ و بعد هم در این چند روز که دوباره وارد یک مرحله جدیدی از نبرد شدیم، اون برآوردها تقریبا میشه گفت که غلط از آب در اومد. اونها توان موشکی و پهپادی ایران رو اولا محدود در چند شهر موشکی میدونستن و ثانیا تصورشون این بود که با بمباران کردن ورودی‌های شهرهای موشکی قدرت موشکی ایران از بین میره و گواه این مطلب این هست که در گزارش هایی که مکررن توسط مقامات آمریکایی به رسانه ها و همچنین به مسئولین دیگه و مجلس آمریکا داده میشد، به این نکته اشاره میشد که مثلا یک سوم توان موشکی ایران از بین رفته. این صحبت هایی که رئیس جمهور آمریکا بارها بارها گفت که هیچ نیروی دریایی بر اونها نمونده، هیچ نیروی هوایی بر اونها نمونده و امثال این صحبت ها، ناشی از برآوردهای غلطی بود که به نظر میرسه مسئولین و فرماندهان آمریکایی داشتن و همین باعث شد که در ادامه به مشکل بخورن.
بله، ارزیابی هایی مثل گزارش فارن آفرز، اظهارات اسکادریتر و تحلیل های رسانه های غربی چه تصویری از تأثیر توان موشکی و پهپادی ایران بر موازنه قدرت و محاسبات راهبردی آمریکا ارائه میکنه؟
بله، به مطلب بسیار خوبی اشاره کردید. گزارش هایی که داده شده، اظهاراتی که افسر پیشین اطلاعاتی تفنگداران دریایی آمریکا گفته، این جمله که میگه که ایرانی‌ها برای چنین وضعیتی طرح جنگی دارند و آمریکا پاسخی برای اون نداره. این نشون از این داره که ما برای جنگ نامتقارن هم شهرهای موشکیمون رو آماده کرده بودیم و هم نوع پرتاب پهبادمون رو طوری طراحی کردیم که مبدا حمله شناسایی نشه توسط دشمن و به سرعت ماشین‌های حمله پهباد بتونن جابجا بشن. در مجموع به نظر میرسه که در چند مورد، یکی در مورد دقت موشک‌ها، دوم در مورد برد موشک‌ها و سوم در مورد قدرت تخریب موشک‌ها و پهپادها، ارزیابی‌های اولیه نهادهای اطلاعاتی آمریکا غلط از آب در اومد و این یکی از مهمترین دلایلی بود که ما تونستیم جنگ نامتقارن رو در منطقه به نفع خودمون انجام بدیم و دشمن رو تا اینجا با شکست مواجه کنیم.
ممنونم از توضیحات شما و حضورتون در برنامه امروز جهان سیاست. با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم از شما و برنامه خوبتون تشکر میکنم و شما و شنوندگان محترم رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
دوره تازه تعرفه‌های آمریکا علیه 60 کشور و واکنش‌های جهانی به آن، نسخه اصلی پایان بخش برنامه امروزه.
در تازه ترین دور از تشدید جنگ تجاری، دولت امریکا تعرفه‌های جدیدی را علیه 60 شریک تجاری خود اعمال کرده است. تعرفه‌های بین 10-12.5% که بخش عمده واردات این کشور را در بر می‌گیرد. واشنگتن دلیل این اقدام را ناکافی بودن تلاش شرکای تجاری برای مقابله با کار اجباری اعلام کرده، اما کارشناسان این توجیه را نمی‌پذیرند. رئیس دانشکده سیاست و راهبرد جهانی دانشگاه کالیفرنیا می‌گوید:
می کنم آنها به دنبال یک دلیل حقوقی برای حفظ تعرفه ها بودند، زیرا هدف اصلی همانطور که گریر و ترامپ بارها گفتند کاهش کسری تجاری و تقویت تولید داخلی آمریکاست، نه مقابله با کار اجباری.
این در حالی است که دیوان عالی امریکا پیشتر بسیاری از تعرفه های مشابه را فاقد مبنای قانونی دانسته بود. این تصمیم با واکنش منفی کشورهای مختلف روبرو شده است. اتحادیه اروپا، استرالیا، برزیل، نروژ، نیوزیلند، ژاپن و کانادا تعرفه های جدید را غیر قابل توجیه خواندند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز با رد استدلال واشنگتن گفت: اگر قوانین کار ما را با قوانین کار ایالات متحده مقایسه کنید، ما مرخصی با حقوق و شرایط کاری بسیار خوبی برای کارمندان خود داریم، پس این استدلال واقعا منطقی نیست. کانادا نیز از آمادگی برای اقدامات متقابل خبر داده و کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این سیاست هزینه شرکت‌ها و مصرف کنندگان را افزایش داده و شرکای تجاری امریکا را به سمت بازارهای جایگزین سوق خواهد داد.
بسیار خوب شنوندگان عزیز، من به همراه سایر همکارانم از اینکه تا این لحظه با جهان سیاست همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا جهان سیاستی دیگر، شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارت.
آرزوم بیمه ماشینم و قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره هیچی.
خب اینو زودتر میگفتی.
بیمه یخ‌سازی ماشین با اسکی بدون سود بدون پیش پرداخت.